جلسه 128.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين جميعا. دنباله سخن در رابطه با دودمان بنی امیه مطرح کردیم، این سوال رو که مروان حکم کیه؟ گفتیم مروان فرزند حکم، فرزند ابوالعاص، فرزند امیه معروفه. مروان دارای چند پسر بوده. خب مروان خب به قدرت رسید، در جلسه قبل گفتیم مروان به قدرت رسید، ولی خب طولی نکشید که تقریبا حدود 6 ماه فرمان روایی کرد. بعدا عبدالملک پسرش به قدرت میرسه و خلیفه میشه. فرزندان دیگری هم داشت. یکی از فرزندانش عبدالملک که دربارش صحبت کرد. فرزند دیگر او محمد نام داشته. گفته میشه که فردی شجاع و مورد رشک و حسادت برادر خودش عبدالملک بوده. و خب چجور میشه به هر حال فلان، این رو دیگه میذاریم برای مباحث دیگه. اما فرزند دیگر عبدالملک کیه؟ فرزند دیگرش عبدالعزیز. پس شد عبدالملک محمد، عبدالعزیز. حالا فرزندان دیگری هم شاید داشته، من نمیدونم الان. خب عبدالعزیز پدر عمر ابن عبدالعزیز معروفه که به عنوان علاقه منده به اهل بیت معرفی شده. خب گفتیم که با وصیت یا با دستور سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز به قدرت میرسه و خلیفه میشه و به این شکل میبینیم که سلیمان ابن عبدالملک فرزند عموی خود، پسر عموی خودش رو که عموش عبدالعزیزه، بله پسر عموی خودش یعنی عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان رو، یعنی سلیمان ابن عبدالملک مروان پسر عموی خودش عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان رو نصب میکنه به خلافت بعد از خودش، ولی به منظور جلب رضایت بنی امیه بعد از او برادر خودش یزید ابن عبدالملک رو همچنین نصب میکنه، یعنی وصیت دوگانه میکنه و به این شکل بنی امیه راضی میشن و تن میدن به وصیت او. برای اینکه این عمر ابن عبدالعزیز رو که داستانی که میخواییم نقل کنیم مربوط به اوست، میگیم که این داماد عموی خودش عبدالملک مروانه. عبدالملک مروان عموی او میشه، برادر عبدالعزیزه. همسر او به نام فاطمه دختر عبدالملک مروانه. داستان هم نقل میکنن که عمر ابن عبدالعزیز اموالی رو که تلاجات و این چیزایی که مربوط به بیت المال بود، بله از او گرفت و به بیت المال برگردوند، ولی بعد از او دیگران که به قدرت رسیدن دوباره به او دادم، قبول نکرد، گفت من به دستور شوهرم باقی میمونم. تاریخ داره، ما که نبودیم اونجا. خب حالا این عمر ابن عبدالعزیز فرزند از نظر مادر به خلیفه دوم عمر ابن خطاب میرسه. چطور؟ مادر او به نام ام عاصم معروف بوده، ام عاصم به نام ام عاصم شناخته میشد. باز خود او هم باز فرزند پدری به نام عاصم بوده، یعنی این ام عاصم هم پسرش عاصم بوده هم پدرش عاصم بوده. خب پدر او که عاصمه کیه؟ عاصم پسر عمر خطاب، پسر خلیفه دوم عمر خطاب. خب این برای شناخت نسبی عمر ابن عبدالعزیز که در رابطه با او این داستان ما قرار داره. یکی از مسائل قابل توجه در زمان عمر ابن عبدالعزیز اینه که او بعد از به قدرت رسیدن از دشنام به امیرالمؤمنین علیه السلام ممانعت. توضیحش چیه؟ یکی از مسخره های و تأسف بار تاریخ بشریت این که در دولتی که به نام پیامبر اسلام تشکیل شده و به واسطه پیامبر اسلام تشکیل شده، با اینکه خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصا قبل از رحلت علی علیه السلام رو نصب میکنه به عنوان جانشین خودش و دستور میده که همه مؤمنین به او سلام کنن به نام امیرالمؤمنین، یعنی بگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. در همین دولت معاویت ابن سفیان به قدرت میرسه و بر فراز منبرها علی علیه السلام را دشنام میدن و تا پایان حاکمیت بنی امیه که سال 132 باشه دشنام بر امیرالمؤمنین ادامه داشته، در خطبه های جمعه و در منابر و سخنرانی ها و اینها. ولی عمر ابن عبدالعزیز وقتی که به قدرت میرسه از این کار ممانعت میکنه و با یک ترفند خاصی اثبات میکنه که نباید این دشنام دیگه داده نشه. حالا چرا، چطور میشه که او به فکر این کار میافته؟ دو تا داستان خود عمر ابن عبدالعزیز نقل میکنه، تاریخ ثبتش کرد. داستان اولش اینه که میگه من در مدینه مشغول تحصیل بودم و محل تحصیل کجا بود اون زمان؟ مساجد بود، مساجد محل تحصیل بود و تا الان هم در حوزه های علمیه این برنامه ادامه داره. میگه من در مدینه مشغول تحصیل بودم، استادم کی بوده؟ عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه ابن مسعود بوده. میگه استاد از من چیزی شنیده بود، گویا استاد ازش ناراحت بوده. بعضا اینجور نوشتن، میگن استاد در مسیر راه برخورد کرد به بچه هایی که بازی میکردن، یکیشون همین عمر ابن عبدالعزیز بوده و میشنوه که عمر ابن عبدالعزیز در لابلای بازی ها اینا به امیر المؤمنین دشنام میده. اینجور نقل میشه، میگه نزد استاد اومدم، دیدم استاد مشغول نماز، من نشستم به انتظارش، نماز خوند و باز هم خوند و باز هم خوند و نمازش را ادامه داد، یه مقدار طولانی میشه. وقتی که طولانی میشه و به درازا میکشه نمازش که تموم میشه رو میکنه به عمر ابن عبدالعزیز، یا میگه رو میکنه به من، میگه که تو از کجا دانستی که خداوند متعال بعد از مجاهدین بدر، اصحاب جنگ بدر و بعد از اصحاب بیعت رضوان، خداوند که ازشون اعلام رضایت کرده، کجا دوباره ازشون ناراضی شده؟ خب جنگ بدر رو که به هر حال در قرآن تاییداتش اومده و همچنین اما بیعت رضوان، این آیه شریفه آیه 18 از سوره فتح دربارش هست. بله، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خداوند رضایتمند است، رضایتمند شده از مؤمنین اون زمانی که در زیر اون درخت با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خداوند دانست که در دلهای اینهاش چیز، فانزل السکینت علیهم، آرامش رو بر دل اینها نازل کرد، و اصابهم فتحا قریبا، خداوند به اونها فتح نزدیکی رو نوید داد یا فتح نزدیکی رو به هر حال برای اونها منظور کرد. بله، و اصابهم فتحا قریبا، سوره فتح آیه 18. میگه استاد اینجور به من اعتراض کن که شما از اصحاب بدر خداوند راضی بود، از اصحاب بیعت رضوان خداوند راضی بوده، اعلام شده تو قرآن لقد رضی الله، خدا کی باز ناراضی شده؟ میگه نه، من همچین نشنیدم که خدا ناراضی شده باشه. استاد بهش میگه پس این چی بود از تو شنیدم که به حضرت علی بد گفتی، ناسزا گفتی، دشنام دادی؟ میگه از اینجا به بعد این کلمات رو بر زبان نیاوردم، چنین چیز رو نیاوردم. داستان دومی رو باز خود او نقل میکنه، حالا کجا بودن که پدر خطبه، پدرش عبدالعزیز خطبه میخونده، شاید او هم کنار پدرش و کنار پدرش در مصر بوده، اینجور که نقل شده. به هر حال داستان دوم اینجوره، حالا در کجا بوده خطبه میخونده، شاید در همون در مصر بود، ولی این داستان مربوط به مدینه است، داستان این بله عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه ابن مسعود که استادش بوده، این جریان تو مدینه اتفاق میفته. اما داستان دوم، داستان دوم رو هم خود او نقل میکنه، تاریخ اینجور نوشته، میگه من دیدم پدرم سخنرانی که میکنه خطبه ها رو خیلی با فصاحت و بلاغت و زیبا و سلطه کامل بر سخن صحبت میکنه، خیلی خوب و گویشش ادامه پیدا میکنه، ولی در ادامه در قسمت پایانی اونجا که مربوط به حضرت علی علیه السلام میشه، میگه دیدم با مشکل صحبت میکنه، بلکنت میفته، نمیتونه قشنگ داده سخن بده، با سختی سخن میگه، این رو من حس کردم. بعدا روزی به پدرم گفتم، گفتم آقا پدر، شما خیلی با فصاحت و بلاغت و عالی صحبت میکنی، چطور در این بخش که میرسی چطور به لکنت زبان میفتی، نمیتونی داد سخن بدی؟ مگه پدرم گفت که اگر اون چه که ما میدانیم از حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، این مردمی که دورور ما هستن اینا بدونن، از دورور ما پراکنده میشن میرن طرف اولاد علی، ولذا بر همینه. خب به هر حال او تصمیم میگیره که بعد از اینکه به قدرت رسید مانع از سب امیرالمؤمنین علیه السلام بشه. و اونم داستانی داره، یک طرحی تونس آخر کسی که میخواد زیر مجموعه خودش رو به کاری راضی کنه، کار خیلی ساده هم نیست. بله، کار خیلی ساده هم نیست. نقل میکنن که بعض یهود رو گفت بیاین از من تقاضای دخترم رو کنین، من خدمت شما عرض شود که بعدا من گفتم نمیشه، بعدا شما بگیم پس تو پیغمبر و حضرت علی دخترش داد فلان. این داستانم داستان معروفی است که جداگانه باید بهش توجه بشه. داستانی که ما داریم، میخواستیم بگیم از مسئله تعهد، و الان تا اینجا برمیگردیم به داستان تعهد مسلمان ها. مسلمان ها از آغاز اسلام همیشه در جنگ ها، در مسائل سیاسی به تعهدات خودشون پایبند. این اثر میذاره در اینکه در جریان فتح سمرقند مردم سمرقند و فرماندهان سمرقند اعتماد میکنن بر اینها، که داستانش رو میذاریم واسه جلسه دیگه. بله، ولی این داستان به عنوان نمونه ای از تاریخ گذشته اسلام که از بعد به تاریخ تا سال دهه 90 هماره مسلمان ها به تعهداتشون پایبند بودن، و این سبب میشه که مردم سمرقند به قتیبه اعتماد بکنن. ولی بحث رو میذاریم واسه جلسه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.